ساعت 5 شام با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید میزان تلفات ملکی در این کشور در سال 2012 میلادی نسبت به سال قبل از آن 12% کاهش یافته است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما برنامه را با سرویس خبری آغاز میکنیم. خبرها از پاکستان می رسانند که سربازان پاکستانی 4 عضو یک گروه ممنوع را در رابطه با بمبگذاری روز شنبه در کویته که 89 نفر در نتیجه آن کشته شد از بین بردند. 7 تن دیگر دستگیر شده است. و از ترکیه می شنویم که در این کشور 167 تروریست مظنون در چندین شهر این کشور از جمله انقره دستگیر شدند. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عماز بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که از اقدام ریاست جمهوری مبنی بر توقف انجام عملیات هوایی نیروهای خارجی بر مناطق مسکونی حمایت میکند و در یک عملیات نیروهای افغان در ولایت کاپیسا 25 طالب کشته و 30 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که از اقدام ریاست جمهوری مبنی بر توقف انجام عملیات هوایی نیروهای خارجی بر مناطق مسکونی حمایت میکند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که مخالفین حکومت امکانات وسیع را در اختیار ندارند تا به خاطر مقابله با آنها از نیروی هوایی قوتهای خارجی استفاده شود.
اصلا نوع جنگ یک طوری است که ضرورت به قوای هوایی بسیار کم اتفاق میفته که و شاید همیش ضرورتی نباشه، چون طرف مقابل قدر امکانات وسیع نداره که شما ضرورت پیدا کنین.
مسئولان اداره امور ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور کرزی با صدور حکم به وزارت‌های دفاع داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان دستور داده که به هیچ عنوان در هنگام جنگ با مخالفین از نیروهای بین‌المللی تقاضای عملیات هوایی بر مناطق مسکونی را نکنند. این حکم پس از آن صادر شد که به اساس گزارش‌ها هفته گذشته در جریان عملیات هوایی نیروهای بین‌المللی در ولسوالی شیگل ولایت کنر 10 غیر نظامی کشته شدند. حزب اسلامی افغانستان از این اقدام استقبال نمود، اما جبهه ملی از صدور این گونه فرمان ها ابراز نگرانی کرده. گفته است که نشر این فرمان به معنای به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان در قریجات می باشد. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد با نشر گزارش میگوید که تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2012 میلادی نسبت به سال گذشته 12% کاهش یافته است. جورجت گنیان، مسئول حقوق بشر یوناما، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تنها در جریان سال گذشته میلادی بیش از 7559 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند.
در سال 2012 یوناما 7559 کشته و زخمی افراد ملکی را در جنگ ثبت کرده است. از این میان 2754 غیر نظامی کشته شده و 4805 تن دیگرشان زخم برداشتند.
با گفته مسئولان یوناما، مسئول بیش از 80% این تلفات مخالفان دولت افغانستان بودند. یوناما میگوید که این تعداد افراد در جریان جنگ جاری در افغانستان جان باختند. و مقام‌های محلی کاپیسا میگویند عملیات تصفیه‌ای که حدود یک هفته قبل در ولسوالی تگاب این ولایت راه‌اندازی شده بود امروز پایان یافت. اسدالله حمیدی، سخنگوی قماندانی امنی این ولایت، به رادیو آزادی گفت که در این عملیات 25 طالب کشته، 30 تن زخمی و 8 نفر دیگرشون بازداشت شدند. آقای حمیدی میگوید که در نتیجه این عملیات برخی از قریه‌جات در ولسوالی تگاب این ولایت از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شدند. طالبان مسلح تا حالا در این مورد چیز نگفتند. یک دنیا تشکر از توجهتان. حالا خبرهای جهان را همکارم سید سمی عباس تقدیم می کند.
نظر به خبرها، سربازان پاکستانی 4 عضو یک گروه ممنوع را در رابطه با بمبگذاری روز شنبه در کویته که 89 نفر در آن کشته شدند از بین بردند. 7 تن دیگر دستگیر شده است. وزیر داخله ایالت بلوچستان اکبر حسین دورانی امروز گفت افراد کشته شده هدف‌های تشخیص شده و مهم بودند و یکی از بازداشت شده‌ها مغز متفکر در عقب بمبگذاری روز شنبه در شهر کویته به شمار می‌رفت.
صدراعظم پاکستان راجا پرویز اشرف در پاسخ به انفجار 16 فوریه در کویته و حمله قبلی که 86 نفر در آن کشته شده بود، امروز دستور عملیات امنیتی با اهداف معین را صادر کرد. هدف این انفجارها شیعه ها بودند و هزاران شیعه دست به اعتراض زده و از حکومت خواستند که در بهبود امنیت سعی کنند. شیعه ها حاضر نشدند که اجساد قربانیان حادثه روز شنبه را به خاک سپارند تا اینکه حکومت برای از بین بردن خشونت فرقه‌ای اقدامات جدی را آغاز کند. وزارت حالات اضطراری روسیه دو طیاره پر از کمک‌های بشری را به سوریه فرستاد. سخنگوی این وزارت ایرینا روسیسوس گفت این طیاره‌ها ممکن است اتباع روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع را از سوریه به روسیه برگردانند. و افزود این دو طیاره امروز سه‌شنبه روسیه را ترک کرده و کمک‌های بشری از جمله خیمه، جنراتورهای برقی و مواد خوراکی را به سوریه انتقال می‌دهند. این طیاره‌ها قرار است در شهر لازقیه که در سواحل مدیترانه سوریه موقعیت دارد فرود آیند و در برگشت اتباع روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع را با خود به روسیه پرواز بدهند. روسیه در ماه جنوری هم طیاره‌ها را به بیروت فرستاده بود تا اتباع روسیه را که اکثریت آنها زنان اطفال بودند به مسکو برگرداند. در خبرهای مطبوعات ترکیه آمده است که 167 تروریست مظنون در چندین شهر این کشور از جمله انقره دستگیر شدند. مقامات امنیتی ترکیه میگویند افراد مظنونی که امروز دستگیر شدند به گمان اغلب به سازمان تروریستی جبهه انقلابی آزادی خلق رابطه دارند. این سازمان که یک گروه مارکسیست لنینیست میباشد مسئولیت بمبگذاری اول فوریه در نزدیکی سفارت آمریکا در انقره را به عهده گرفته است که در آن یک محافظ محلی سفارت و خود انتحارکننده کشته شدند. چندین نفر در این حادثه مجروح گردیدند. مقامات امنیتی ترکیه که نخواستند نامهایشان ذکر شود گفتند که اعضای این گروه سه ماه قبل از چندین کشور مختلف به ترکیه داخل شده و با گروه‌های افراطی در اینجا تماس گرفتند. دو متهم به قتل یک مقام امنیتی در ولایت بدخشان تاجیکستان به محکمه حاضر شدند. قاضی استر محکمه تاجیکستان مرزا علی کریموف به رادیو آزادی گفت جریان محاکمه در عقب دروازه‌های بسته در مرکز این ولایت شهر خاروق آغاز شد. این دو تن به کشتن رئیس امنیت محلی عبدالله نظروف در تابستان گذشته متهم می باشند. تا حال معلوم نیست که نظروف چرا کشته شده است. این دو نفر بعد از آن که حکومت یک عملیات را برای بازداشت عاملین قتل نظروف آغاز کرد تسلیم شدند. مقامات می گویند در این عملیات که چندین هفته دوام کرد 13 سرباز امنیتی و 30 شورشی کشته شدند. اما باشندگان محلی می گویند که در این عملیات 70 نفر از جمله مردم بیگناه جان خود را از دست دادند. یک گروه مسلح در یک دزدی هیجان انگیز به ارزش 50 میلیون دلار الماس را از میدان هوایی بروکسل ربودند. یک سخنگوی میدان هوایی گفته است که دزدان روز دوشنبه دیوار امنیتی را سوراخ کرده و دو موتر را به سمت یک طیاره‌ای که به سوئیس پرواز می‌کرد حرکت دادند. یک مقام سارنوالی بروکسل اظهار داشت افراد مسلح نقاب‌پوش از کارگوی طیاره الماس را دزدیده و حرکت کردند. این دزدی چند دقیقه محدود را در بر گرفت و کدام فیر یا جراحت در آن رخ نداد. پلیس بعداً یکی از موترها را که آتش زده شده بود در نزدیکی میدان هوایی پیدا کرد. سخنگوی مرکز جهانی الماس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این دزدی بزرگترین دزدی الماس در تاریخ به شمار می رفت.
سلام، لیزا حیدری هستم. توجه نمایید به چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس سانتیگراد در 24 ساعت آینده توسط اداره هواشناسی کشور گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1، آسمانی معبری، احتمال بارندگی وجود دارد. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3، آسمانی معبری. کندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 6، آسمانی معبری، احتمال بارندگی وجود دارد. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی وجود دارد. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان ابرآلود، احتمال بارندگی وجود دارد.
ساعت 5:09 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا دنبال می کنیم. دفتر ملل متحد میگوید که میزان تلفات ملکی در افغانستان در سال گذشته نسبت به سال قبلی آن 12% کاهش داشت. نهاد دیدبان شفافیت در افغانستان میگوید موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی این کشور سبب شده تا تعداد از مردم به طالبان مسلح و محاکم صحرایی مراجعه کنند. گزارش ها می رسانند که یک قماندان عمده تحریک طالبان پاکستانی در مناطق شرقی افغانستان دستگیر شده است و تحلیلگران می گویند اگر حکومت پاکستان جلب کشتار و خشونت های فرقه‌ای را نگیرد، برگزاری انتخابات پارلمانی آینده زیر سوال قرار خواهد گرفت. موافقتنامه حضور نظامی درازمدت روسیه در تاجیکستان به پارلمان روسیه را خواهد یافت. گزارش از انتخابات دیروز در ارمنستان هم داریم و در قسمت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید میزان تلفات ملکی در این کشور در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلی 12% کاهش داشت. در یک گزارش تازه یوناما آمده است که در جریان سال گذشته میلادی بیش از 7500 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در این گزارش آمده است که در سال 2012 قتل‌های هدفمند از سوی مخالفان مسلح که در آن افراد دخیل در پروسه صلح افغانستان، بزرگان قومی و زنان هدف قرار گرفتند، 7 برابر افزایش داشت. مسئولان یوناما یک بار دیگر از تمام طرف‌های درگیر جنگ افغانستان خواستند تا برای کاهش تلفات غیر نظامیان تلاش جدی کنند. سید فتح محمد بها موضوع را در کابل دنبال کرده است.
در 6 سال گذشته این نخستین بار است که میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش را نشان می‌دهد. کاهش در وارد شدن تلفات ملکی به هنگام جنگ‌های زمینی، حملات انتحاری از سوی مخالفان مسلح و حملات هوایی و سایر اقدامات نیروهای طرفدار حکومت مواردی‌اند که در گزارش تازه یونما به عنوان عوامل پایین آمدن میزان تلفات ملکی در سال 2012 در افغانستان خوانده شده‌اند. بر مبنای این گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، این کشور در سال گذشته میلادی شاهد کشته شدن 2754 فرد ملکی و جراحت 4805 غیر نظامی دیگر بوده است. در گزارش 81% این تلفات به مخالفان مسلح و 8% به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده شده و عامل 11% باقی مانده روشن نگردیده است. یان کوبش، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، به روز سه‌شنبه به هنگام نشر این گزارش ادامه تلفات ملکی توسط مخالفان مسلح را مخالفت صریح با دین اسلام دانست.
We cannot accept that civilians are being killed.
برای ما قابل پذیرش نیست که افراد ملکی با وسیله مواد انفجاری تبخیر شده کشته شوند. ما نمی توانیم بپذیریم که حمله کننده های انتحاری با شمول اطفال که شستشوی مغزی شده اند به طور روزافزون به کشتن افراد ملکی بپردازند. این در مغایرت با دین اسلام است که برادر توسط برادر و افغان توسط افغان مورد تهدید قرار گیرند.
با این حال یافته های یونما نشان می دهد که قتل های هدفمند در افغانستان 7 برابر بیشتر شده و در سال 2012 میلادی بیش از 1070 تن که شامل افراد دخیل در روند گفتگوهای صلح، رهبران مذهبی، بزرگان قومی و زنانند، جانهایشان را از دست دادند. در گزارش افزایش دوباره گروه های مسلح در افغانستان به خصوص در مناطق شمال و شمال شرق تهدید بزرگ در برابر افراد ملکی عنوان گردید. در این گزارش همچنان آمده است که در سال گذشته میلادی 491 غیر نظامی توسط نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند. در این حال مسئولان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند با وجود کاهش در تلفات غیر نظامیان در سال گذشته، هنوز هم افغانهای ملکی مسئول نیستند. جورجت گنیان، مسئول بخش حقوق بشر یونما:
با وجود آنکه ما گفتیم در مجموع میزان تلفات ملکی کاهش یافته، اما هنوز هم وضعیت برای زندگی غیر نظامیان در بسیاری مناطق نهایت دشوار است. حالا هم هزاران افغان از درگیری های مسلحانه آسیب می‌بینند. پس ما یک بار دیگر از تمام طرف های درگیر می‌خواهیم که تلاش هایشان را برای حفاظت از افراد ملکی 2 برابر سازند.
به اساس آمار یونما در جریان درگیری های مسلحانه در 6 سال گذشته بیش از 14700 فرد ملکی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. تا اکنون مخالفان مسلح در مورد این گزارش تبصره نکردند، اما پیش از این چنین گزارش ها را نادرست خواندند. وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان در افغانستان از نگرانی های جدی مردم و حکومت این کشور به شمار می رود که در 10 سال گذشته پیوسته مطرح شدند، اما هنوز هم این روند متوقف نشده و از افغانها قربانی میگیرد.
در گزارش همکارم سید فتح محمد بها از کابل شنیدید که دفتر ملل متحد میگوید میزان تلفات ملکی در سال گذشته میلادی در افغانستان نسبت به سال قبلی آن 12% کاهش یافته است. این در ظرف 6 سال گذشته این نخستین بار است که تلفات ملکی کاهش می‌یابد. در این میان گزارش ها می‌رسانند که یک قماندان عمده تحریک طالبان پاکستانی در مناطق شرقی افغانستان دستگیر شده است. مقام های افغان و پاکستانی دستگیری مولوی فقیر محمد را تایید کردند. فقیر محمد از چه جایگاهی در تحریک طالبان پاکستانی برخوردار است؟ مصطفی صدیقی در گزارش خود پاسخ این سوال را جستجو کرده است.
مقامات میگویند که یک قماندان طالبان پاکستانی را در ننگرهار دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک مقام افغان امروز گفت که مولوی فقیر محمد در اولهای این هفته در ولایت ننگرهار نزدیک سرحد پاکستان دستگیر شد. بر اساس این گزارش، دو مقام استخبارات پاکستان هم این خبر را تایید کردند. در گزارش اسوشیتد پرس آمده است که همه مقام‌ها بدون ذکر نامشان صحبت کردند، زیرا اجازه نداشتند که با رسانه ها صحبت کنند. مولوی فقیر محمد در ننگرهار پناه گزیده بود. فقیر محمد از جمله قوماندان های منطقه‌ای تحریک طالبان پاکستانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت داخله افغانستان گفته است که دستگیری این قوماندان مهم طالبان پاکستانی ضربه بزرگ به این تحریک است. رویترز میگوید که فقیر محمد در عملیاتی که توسط ماموران پلیس ملی و اداره استخبارات ملی افغانستان راه اندازی شده بود دستگیر شد. بر اساس گزارش، مولوی فقیر محمد گذشته جنجالی در درون تحریک طالبان پاکستانی داشته است. او سمتش را به حیث قوماندان در منطقه باجاور پارسال از دست داد، زیرا به رسانه ها گفته بود که تحریک طالبان پاکستانی با حکومت پاکستان در حال مذاکره است. در عکس العمل به این اظهارات، تحریک طالبان پاکستانی فقیر محمد را برکنار کرد و ملا دادالله را جایگزین او ساخت. بر اساس گزارش ها، فقیر محمد مسئول چندین حمله علیه نیروهای پاکستانی شناخته شده و به خاطر انفاذ قوانین سختگیرانه شریعت اسلامی معروف است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای علمای دینی افغانستان میگوید عدم حضور عالمان دینی پاکستان در کنفرانسی که قرار است در ماه مارس در کابل برگزار شود، از تدویر این کنفرانس جلوگیری کردن نمیتواند و چنین کنفرانس ها با شرکت عالمان دینی کشورهای دیگر به هدف ایجاد صلح در افغانستان دایر خواهد شد. این بیانات مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای علمای افغانستان، بعد از آن ایراد شد که رهبر عالمان دینی پاکستان در یک نامه فرستاده شده به شورای علمای افغانستان گفت که این کنفرانس را تحریم می کنند. زرغون منگل با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
بعد از آن که شورای علمای دینی پاکستان از عدم شرکت در کنفرانس آینده علمای دینی افغان و پاکستانی در کابل خبر داد، شورای علمای افغانستان گفت عدم حضور عالمان پاکستانی در این کنفرانس به لانه آنها را خدشدار نخواهد کرد و چون این کنفرانس ها با شرکت عالمان دینی کشورهای دیگر دایر خواهد شد. مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای علمای افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که علمای دینی افغان در گذشته نیز کنفرانس هایی را به هدف ایجاد ثبات دایر نمودند و این تصمیم علمای پاکستانی جلو تدبیر چنین کنفرانس ها را نخواهد گرفت.
اگر این کنفرانس دایر هم نشود، ما جانب علمای افغان وقتاً فوقتاً کنفرانس هایی را به هدف صلح دایر نمودیم و چنین جلسات به پیمانه وسیع دایر خواهند شد. چون این مشکل تنها در افغانستان نیست، بلکه در پاکستان، لیبیا، یمن، عراق و دیگر کشورهای مسلمان نیز موجود است و ما می خواهیم این خشونت ها خاتمه یابند و چنین کنفرانس ها در کابل یا در خارج از کشور تدویر خواهند شد.
این بیانات مولوی شهزاده شاهد بعد از آن ایراد شد که علمای دینی پاکستان که از تبصره های ضد طالبان از سوی تعداد افغانها خشمگینند، دیروز گفتند کنفرانس علمای دینی را که قرار است در ماه مارچ امسال به هدف تقبیه خشونت ها و برای ختم جنگ افغانستان بر را بیافتد تحریم می کنند. مفتی ابو هریره محی الدین رهبر علمای پاکستان در نامه فرستاده شده به همتای افغانش روز یکشنبه از این موضوع خبر داد. در این نامه تعداد از علمای دینی افغان متهم شدند که از الفاظ نامناسب در مورد طالبان استفاده می کنند. در نامه گفته شده است که این کنفرانس یک حمله یک طرفه بر طالبان خواهد بود، نه یک کنفرانس برای سال. مفتی ابو هریره محی الدین رهبر علمای پاکستان در صحبت با رادیو مشال گفت که شورای علمای افغانستان تلاش دارد در این کنفرانس از یک جانب حمایت کند و به همین دلیل در این کنفرانس شرکت نمی کنند.
هم نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ یہ تین نکاتی ایجنڈے پر قائم رہیں کہ کسی
ما با آنها گفته بودیم اگر با اجندای سه نکته‌ای پابند باشید، از کس حمایت و با جانب دیگر مخالفت نکنید و علیه کس صحبت نکنید، در این جلسه شرکت خواهیم کرد.
قبلا رسانه‌های خبری گفته بودند که شاید تصمیم علمای دینی پاکستان مبنی بر عدم شرکت در جلسه کابل پلان را نقش براب کند که کابل و اسلام آباد روی آن در نوامبر سال گذشته توافق کرده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نهاد دیدبان شفافیت در افغانستان میگوید موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی این کشور سبب شده تا تعداد از مردم به طالبان مسلح و محاکم صحرایی رو آورند. مسئولان این نهاد روز سه‌شنبه گزارش تحقیقیشان در رابطه با نهادهای عدلی و قضایی ولایت‌های بامیان و کاپیسا را در کابل به نشر سپردند. با باور نهاد دیدبان شفافیت، فساد اداری باعث بیشتر شدن فاصله میان مردم و حکومت شده است. اما لوی سارنوالی افغانستان این گزارش را رد کرده، آن را به دور از واقعیت می‌خواند. سید فتح محمد بها موضوع را در کابل دنبال کرده است.
رشوه ستانی در ادارات عدلی و قضایی، عدم رسیدگی به موقع به دوسیه‌ها و نبود حاکمیت حکومت افغانستان در تمام بخش‌های این کشور از عوامل عمده مراجعه افغان‌ها به طالبان مسلح و محاکم صحرایی خوانده شده‌اند. نهاد دیدبان شفافیت می‌گوید 50% دوسیه‌های مربوط به دعوا بر سر ملکیت زمین‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان به محاکم صحرایی و طالبان فرستاده شده‌اند. دکتر یما ترابی رئیس این نهاد به روز سه‌شنبه در این خصوص به هنگام انتشار یک گزارش تحقیقی در رابطه با نهادهای عدلی و قضایی در ولایت‌های بامیان و کاپیسا در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
ارقامی که ما داریم، مردم رجوع میکنن به نهادهای غیر دولتی که در اوج هم شورای مردمی است، محاکم صحرایی، محاکم طالبا هست، میرن مردم به اونا رجوع میکنن و یا از خاطر از اینکه بصیرتشون زیادتر است یا ای از که پولی که از اینا تقاضا میشه آنچنان زیاد است که اونا نمیتونن بدن.
با گفته مسئولان نهاد دیدبان شفافیت، موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان به خصوص ارگانهای عدلی و قضایی اعتماد مردم را نسبت به حکومت کاهش داده و این یک مشکل بسیار جدی است. اما لوی سارنوالی افغانستان این گزارش نهاد دیدبان شفافیت را رد کرده و آن را به دور از حقیقت می خواند. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی به رادیو آزادی گفت که چنین گزارش ها به گونه غیر مسلکی و تخصصی تهیه می گردند.
تمام صحبت های آنان بیجا و بی‌بنیادند و نظر شخصیشان می باشد. یک مثال برای ما ارائه کنند که در تمام افغانستان یک فرد به دلیل موجودیت فساد در ادارات عدلی و قضایی نزد طالبان مراجعه نمودند. این یک تحقیق کاملا غیر تخصصی است که آنان نشر نمودند. هیچ اسنادی ندارند و همه دروغ است.
خواستیم تا در رابطه با این ادعای نهاد دیدبان شفافیت دیدگاه سر محکمه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های زیاد مسئولان سر محکمه حاضر به گفتگو نشدند. موجودیت فساد در ادارات دولتی افغانستان انتقادهایی را به سطح ملی و بین‌المللی متوجه دولت این کشور ساخته است. در گزارش اخیر سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان به عنوان فاسدترین کشور جهان معرفی شد.
ساعت 5:25 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم ببینیم روزنامه های چاپ امروز هرات چه نوشتند. همکارم شاپور صابر برخی از این روزنامه ها و مطبوعات را مرور کرده است.
تظاهرات باشندگان ولایت هرات در چند روز اخیر دخالت کشورهای همسایه در ناامنیای افغانستان از عمده ترین موارد است که نشریات امروزه هرات بان پرداختند. روزنامه پگا، اولین روزنامه محصران در ولایت هرات، به اعتراضات اخیر مردم هرات پرداخته و از حرکات مسالمت آمیزشان استقبال کرده است. نویسنده گفته است در جریان دو ماه اخیر 5 مرتبه مردم این ولایت به اعتراضات بیرونی دست داده که بزرگترین آن حمله معترضان به کنسول ایران به خاطر کشته شدن شماری از جوانان افغان توسط ماموران ایرانی بوده است. نویسنده پیغام مشکلات موجود در بخش‌های مختلف این ولایت را عملکرد ضعیف دولت مرکزی خوانده و دیگر مسئولان مربوط را بازیگران اصلی این سناریو معرفی کرده است. روزنامه نوشته است در حال حاضر دولت مردان هرات به جای اینکه پاسخگوی اعتراضهای مردم باشند، جدال و جنجال بر سر چوکیای قدرت را دارند. اخبار روز، ارگان نشراتی انجمن ژورنالیستان جوان، به اعتراضات خودجوش مردم هرات در یک ماه اخیر نگاه داشته و دولت مرکزی را مقصر اصلی این رویدادها معرفی می‌کند. نویسنده به این باور است که سیاست‌های دوگانه مقامات مرکزی در برابر هراتیان باشندگان این ولایت را به تظاهرات مختلف در سرک ها کشانده است.
در حمله مرگبار روز شنبه گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 80 نفر کشته شدند. هدف حمله اقلیت شیعه مذهب هزارها بود و مسئولیت آن را لشکر جنگوی یا گروه تندروی سنی مذهب به عهده گرفت. تحلیلگران میگویند اگر حکومت پاکستان جلب کشتار و خشونت‌های فرقه‌ای را نگیرد، برگزاری انتخابات پارلمانی آینده پاکستان که قرار است در ماه می دایر شود زیر سوال قرار خواهد گرفت. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم غفور ملک‌زاده متین میشنوید.
اگر حکومت پاکستان جلب کشتن سیستماتیک اهل تشیع را از سوی تندروان سنی مذهب در ایالت جنوب غربی بلوچستان نتواند بگیرد، انتخابات آینده پاکستان به خطر مواجه خواهد بود. تحلیلگران میگویند ادامه کشمکش های فرقه‌ای میتواند انتخابات پارلمانی ماه می پاکستان را به تعویق بیندازد. اعضای اقلیت هزارهای شیعه مذهب حکومت پاکستان را به بی‌توجهی متهم می‌سازند و تقاضا نمودند تا علیه لشکر جنگوی که در 5 سال گذشته بیش از 1000 هزارها را کشتند اقدام جدی نماید. حمله بمی خونین روز 16 فوریه که در نتیجه آن حدود 90 نفر در بلوچستان کشته شدند، چند هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که اسلام آباد قانون دولت فدرال را در ایالت بلوچستان نافذ ساخت. زورشا وانی، یک تحلیلگر مستقر در بلوچستان، میگوید ناکامی مقامها برای بازداشت یک تعداد قابل ملاحظه اعضای لشکر جنگوی میتواند عواقب سیاسی و خیمه در پی داشته باشد. این کاملا روشن است که اگر این نوع حملات ادامه پیدا کند، مشکل خواهد بود تا توجه مردم را به انتخابات جلب نمود. اگر حیات و دارایی آنها مسون نباشد، سیاستمداران چگونه می توانند رویدادهای عمومی و مجالس محلی را برگزار کنند؟ در فضای ترس و عدم اطمینان چگونه انتخابات ممکن است برگزار شود؟ ذوالفقار علی مکسی، والی بلوچستان تصمیم یا عزم نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان را زیر سوال قرار می دهد و می گوید این مسئولیت حکومت است تا مجرمین را دنبال نماید. آنها باید دستگیر و مجازات شوند. شمس مندوخیل یک فعال حقوق بشر در بلوچستان می گوید بیتوجهی حکومت باعث تقویت لشکر جنگوی می شود.
دا کم مایند سیت سی جور دی آغا صرف دا کم دا سکتیرین وائلنس اور دا جور دی
لشکر جنگوی طرز تفکر خطرناک دارد و به خشونت فرقهی باورمند است که مصیبت بار خواهد بود. اکنون این طرز تفکر را چه کسی تقویت می نماید و چرا متوقف ساخته نمی شود؟
ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام آزادی و شنوندگان را می شنوید و همچنان گزارش های درباره اوضای تاجیکستان و رابطه این کشور با روسیه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که از اقدام ریاست جمهوری مبنی بر توقف انجام عملیات هوایی نیروهای خارجی بر مناطق مسکونی حمایت میکند. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد با نشر گزارش میگوید که تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2012 میلادی نسبت به سال گذشته آن 12% کاهش یافته است. نظر به خبرها، سربازان پاکستانی 4 عضو یک گروه ممنوع در رابطه با بمبگذاری روز شنبه در کویته را که 89 نفر در آن کشته شدند از بین بردند. 7 تن دیگر دستگیر شدند. وزارت حالات اسرائیل روسیه 2 طیاره پر از کمک‌های بشری را به سوریه فرستاد. سخنگوی این وزارت گفت این طیاره‌ها ممکن است اتباعی روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع را از سوریه به روسیه برگردانند. در خبرهای مطبوعات ترکیه آمده است که 167 تروریست مظنون در چندین شهر این کشور از جمله انقره دستگیر شدند. مقامات امنیتی ترکیه میگویند افراد مظنون که امروز دستگیر شدند به گمان اغلب به سازمان تروریستی جبهه انقلابی آزادی خلق رابطه دارند. 2 متهم به قتل یک مقام امنیتی در ولایت بدخشان تاجیکستان به محکمه حاضر شدند. و یک گروه مسلح در یک دزدی هیجان انگیز به ارزش 50 میلیون دلار الماس را از میدان هوایی بروکسل دزدیدند.
تشکر از همکارم سید سمیع عباس که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. موافقتنامه حضور نظامی درازمدت روسیه در تاجیکستان به پارلمان روسیه راه می‌یابد. دوشنبه و مسکو اواخر سال گذشته توافق کردند که نیروهای روسی تا سال 2024 در تاجیکستان باقی بمانند. حالا پارلمان روسیه باید سرنوشت حضور 7000 سرباز روسی را در تاجیکستان تعیین کند. بیشتر در این مورد در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
موافقتنامه شرایط حضور نیروهای روس در تاجیکستان به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین پیشکش شده. حالا پوتین این موافقتنامه را برای تصویب به پارلمان کشورش تسلیم میکند. این موافقتنامه حضور نظامی روسیه را در خاک تاجیکستان برای 49 سال تا سال 2042 رسمیت میبخشد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، تصویب این موافقتنامه وضعیت امنیتی را در منطقه تقویت خواهد بخشید. این موافقتنامه در 5 ماه اکتبر سال 2012 میلادی توسط وزرای دفاع روسیه و تاجیکستان در حضور رؤسای جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان امضا شد. بر اساس گزارش، طبق توافق جدید عملاً هیچ مبلغی از بابت موجودیت پایگاه نیروهای روسی در تاجیکستان پرداخت نخواهد شد. وقتی که شوروی سابق در سال 1991 فروپاشید، فرقه موتوریزه پیاده 201 روسیه به تاجیکستان اعزام شد. در سال 1992 میلادی بوریس یلتسن رئیس جمهور وقت روسیه کنترل روسیه را بالای این فرقه مجددا تقویت بخشید. سپس جمهوریت‌های مستقل مشترک المنافع نیروی حافظ صلح دست جمعی را در تاجیکستان ایجاد کردند که فرقه 201 روسیه بخش عمده آن را تشکیل می‌داد. در سال 2001 میلادی نیروهای این فرقه نظامی روسیه به مناطق سرحد مشترک میان تاجیکستان و افغانستان اعزام شدند. بر اساس گزارش این اقدام به خاطر حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان و تلاش‌های احتمالی طالبان به عبور از افغانستان و داخل تاجیکستان صورت گرفته بود. در حال حاضر حضور 7000 نیروی روس در تاجیکستان توسط یک موافقتنامه دو جانبه که در سال 2008 امضا شده بود تنظیم می شود. بر اساس این موافقتنامه مسکو و دوشنبه وضعیت سیاسی و نظامی را در منطقه مطالعه می کنند و بر اساس قوانین نافذه هر دو کشور اقدام های نظامیشان را طرح‌ریزی می کنند.
شنیدید که اگر موافقتنامه حضور درازمدت نیروهای روسیه در تاجیکستان توسط پارلمان روسیه تصویب شود، این نیروها برای 49 سال دیگر در خاک تاجیکستان خواهند ماند. تاجیکستان در بدل حضور نیروهای روسیه در خاک این کشور، در خاک تاجیکستان چی به دست خواهد آورد؟ این سوال را مصطفی صدیقی در مصاحبه خود با طاهر سفروف از بخش تاجیکی رادیو آزادی پرسیده است.
تاجیکستان در عوض تمدید حضوری سربازان روس در تاجیکستان است، روسیه میخواست سالانه $300 میلیون بپردازد حق اجاره. قبلا این پایگاه در تاجیکستان رایگان بود و در عوض روسیه میگفت که نه، این پایگاه باید رایگان بماند چون به منفعت تاجیکستان است و منفعت امنیت در منطقه. و در نهایت امر اونا به سازش رسیدند که تاجیکستان در عوض از روسیه مواد سوخت می‌خرد بدون باج گمرکی و با نرخ پایین تر، و هم در عوض مهاجرای کاری تاجیک که در روسیه تقریبا 1 میلیون نفر تخمین زده میشن، اونا شرایط کارشون سبکتر بشه، سهولیت های برای اونا ایجاد کنند.
تشکر طاهر. با توجه به این امتیازاتی که مسکو به دوشنبه وعده داده، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اواسط ماه اپریل سال 2012 میلادی گفته بود که چندین کشور دیگر تقاضای داشتن پایگاه نظامی را در تاجیکستان کرده و گفتند که در بدلش کوههای طلا را به تاجیکستان خواهند داد، اما رحمان افزوده بود که او حتی به این پیشنهادها نگاه هم نکرده. چرا فکر میکنی که تاجیکستان خوشدار تمدید حضور نیروهای روس در خاک این کشور است؟ آیا همین امتیازاتی که بهش اشاره کردی و یا چیزهای دیگه هم اینجا مطرح است؟
واقعا توجه بیشتری آمریکا و غرب به تاجیکستان یک اندازه سبب شد تا امام علی رحمان در برابر روسیه شرط و شرایطی بیشتر بگذارد به خاطر تمدید حضور پایگاهی 201 روسی در تاجیکستان، وگرنه روسیه می توانست به آسانی اونجا بماند بدون مذاکرات پیچیده و طولانی و تیرگی در رابط. اما تاجیکستان هیچ علاج برای تمدید حضور پایگاه روسیه نداشت، زیرا 100 سال هم بیشتر است که تحت نفوذ روسیه قرار دارد و در سالهای اول حکومتش امام علی رحمان کاملا پایبند مسکو بود. در نهایت تاجیکستان هم گران اون است که ناامنی از افغانستان به تاجیکستان سرایت نکند یا مثلا تندروان به خاک کشور نیایند، و این همیشه روسیه هم تاکید کرده که حضور پایگاه روسی در تاجیکستان به منفعت کشورهای منطقه است، به منفعت تاجیکستان است قبل از همه، نه به روسیه، چون روسیه دورتر است.
تشکر. اما از علاقمندی غرب و ایالات متحده آمریکا برای حضور نظامی به نحوه در تاجیکستان هم یادآوری کردی. میدونی که نیروهای ناتو که در افغانستان هستن از پایگاه مناس در قرقیزستان استفاده میکنن که قرار است این مرکز در سال 2014 میلادی پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان مسدود شود. اما هیئت کنگره آمریکا در ماه جولای که در دوشنبه بود گفته بود که تاجیکستان میتونه بدیل احتمالی باشه برای پایگاه مناس. چقدر ممکن هست که ناتو در تاجیکستان پایگاه داشته باشد؟
این سفری سناتورهای آمریکایی به تاجیکستان فکر کنم یک نبض سنجی بود که روسیه، واکنش روسیه بفهمند که تا چه حد مایل است که بگذارد که آمریکا بیاید بر جایی که روسیه 100 ساله اونجا بود. اما روسیه همیشه سعی کرده تا نگذارد که هیچ از پایگاهی نظامی آمریکا در آسیای مرکزی بماند، حتی با فشار به قزاقستان و امتیازهای زیادی اقتصادی و وعده بنیادی نیروگاه در قرقیزستان، و خودی آمریکا فکر نکنم که بتواند اونجا پایگاهی داشته باشد.
طاهر سفروف خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که راجع به حضور درازمدت قوای روسیه در تاجیکستان معلومات داد. شنوندگان عزیز، به علت ضیقی وقت نتوانستیم گزارش انتخابات دیروز در ارمنستان را برایتان تقدیم کنیم. این گزارش را در برنامه‌های بعدی خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به مطلب اخیر برنامه و پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه قسمت از مصاحبه با دکتر سرایا دلیل، وزیر صحت عامه دولت اسلامی افغانستان را نیز شنیده می توانید و قسمت آخر مصاحبه را در برنامه روز جمعه می گنجانیم. اما قبل از مصاحبه توجه نمایید به چند پیام.
این اخبار ما از ولایت میدان اوهرت فوری سیلوار بلسود از قریه سیاسنگ از قریه تروبادو تماس گرفتیم. پیش از 50 قریه ما در سیاسنگ هستیم، کلینیک نداریم، بسیار زمستان سرد است، زابن میشه، دچار مشکل هستیم، مریضا طرف میشه و کلینیک رسیدگی نمیتونیم. همین صفای ما را به گوش مسئولین بیرسانید، چند دفعه همیو نشر کنید، شاید پیشنهاد همینجا یک کلینیک بسازد.
حسن صوفی هستم از ولایت غرب لسوالی لال سازنگل از طالاتی کرمان. فقط یک شکایت از معنی بود که همه کمک اصراری هم در غیر انکشاف دیاد در رئیس های انکشاف دیاد در برادرهای توجه کرده، در قوم های توجه کرده، دیگر در مردم غریب خونه رسیده، یک احد هم که بالا جایی اومد اقتصان موشد ولی خوب بود.
ظریف نظر، چگفی دیگه همیجا پیدا شده، همی باقلان همی ماجیرای بیچاره را زمین داده، دیگه پولدارا جور میکنه و به پولا جور نمیتنه. ما خودم بیچاره غرالی در او را موگه مرا تا پنجشنبه وقت داده که را جور کن، ما پول پیسه درگ نداره، ما از گوشه را جور کنم. امیره یک سپارش میکرد که بیچاره خموم را گشنه را غلیلی داره یا از بجای میتنه که را جور کنه. ما سرقمی کنم آن حقوق بیچاره غریب که پان مالا میشنم پان مالا. خوالی که ما افتاد از را از بجای کنم که را جور کنم. امیره خرد یک سپارش بکن خدا ترا خریده که زمین گیر مامد امیره نگیر از پیشم. خواه خدا سید شما.
بله، سلام علیکم شتایتون آقای ظریف نظر و برنامه های رادیو آزادی. ما البته از ولایت لوگر صحبت میکنم، اسم ما جاوید احمد است. این ولایت ما در تمام ولسوالی های ما کار بازسازی هیچ صورت نگرفته و مردم واقعا از دولت ناراض است، خفه است. ببینیم که در دیگه ولایت ها پیشرفت ترقی روان از ولایت ما بدبختانه هیچ کس توجه نمیکنه، با وجودی که ما مردم زیاد در حکومت هم داره، مقامات بلند حکومتی هم قرار داره، نمی‌فهمم که چرا توجه صورت نمیگیره به ولایت ما. ولایت لوگر یکی از ولایت‌های آسیب‌پذیر نام دوازده امتیه توجه صورت نمیگیره، دوازده بازسازیش توجه صورت نمیگیره. این کلش مشکلات است. وقتی که وضع اقتصادی مردم خوب باشه، وضع امتیه خوب میشه. امیدوارم این پروژه بازسازی به ولایت ما آماده بسازن و تدویق بکنن، بخصوص در اصولی شهر. همین امنیه هر روز انکشاف میافت. کلش بدبختی عاملش بیکاری که در جامعه حاکم باشه، خلاص بگید جنگ و خونریزی و آدم کشی و همین بدبختی ادامه شمی باشه. امیدوارم توجه کنن به یک ذره جوانه رو در کار بتاوند و مردم رو در کار مطلوب نگاه کنن. این هم واجه اقتصادی مردم خوب بشه، هم کشور مواقع بشه. خدا حافظ اقتصادی هرست.
سلام علیکم برادر عزیز و خودم. بنده مبین از ولایت فرا از کریه نادی فیلن ماجر در ولایت یزد ایران. خواهش ما شما همینه که پیام ما رو بر دولت مردان افغانستان برسن. چند ماه پیشتر ما آمدیم به افغانستان، خصوصا به ولایت فرا آمدیم، وقتی نگاه کردیم که ما در این ولایت بیا چی کنیم، اول که کار نیست، دوم که هیچ فعالیت هیچ کار حتی یک متر جاده اسفالت در این ولایت نبود. دوم، مگر ما از ولایت فرا نیستی؟ چرا این بندزی بسته نمیشه؟ سلام. حتما این پیام ما به گوش مسئولین جمهوری اسلامی افغانستان برسنه که ما تا کی به کشورها غربت مهاجرت باشی و بالاخره به آوارگی و اینا سر ببر. ما شما خواهش ما امینه که اینا که هرچی پول از خارج میاد همیشه پول میزنه اینا تو جیب خودش، فکر کشورهای کسی دیگه نیست، فکر ولایت کسی دیگه نیست، فکر خانهای کسی دیگه نیست. خواهش ما از شما می است که همین پیام دو بار سه بار به مسئولین جمهوری اسلامی افغانستان برسنه که حتما باید بند فرار فراموش نکنم، مردم فرار فراموش نکنم. ما هم رای دادیم، ما هم از این دولتی. اگر نیستی جواب ما رو بده. خداحافظ. بنده ناصر از ولایت فراز، یک سوال از تورن اسماعیل بکنید که چرا بند فرا بسته نمی کند؟ اگر نمی تواند برود کنار، یک مسلمان دیگه، یک آدم مسلمان پیدا شید که حداقل در ولایت فرا کار بکنه، خصوصا بند ولایت فرا. از شما آقای ظریف نظر خواهش میکنم حداقل 10 بار این مسئله را بیان کنید در رادیوتون تا حتما به گوش مسئولین افغانستان برسه. خداحافظ.
سلام برای جمله کارمندان رادیو آزادی. ما از ولایت دایکندی هستیم، ولسوالی اشترلای، قریه خوشک. همین مردم ما بسیار دارای مشکل است از دست نوز آب بهاری. مثل آب بهار بسیار زیاد نیه، یکون 4000 خانه این طرفی ها و یکون 4000 خانه دیگه اون طرفی ها. امی پول چند سال میشه که پلان کردیم چطور شده، چکار شده. هر علیزه که ما پیش مونم به این ولایت خود، یعنی کارمندای خود، یک دانش توجه نمکنه. خدمت شما عرض کنم، امی را در گه عروس هست، امی را بوده یک پول جور نمشن. امی را اگر لطف کنید که امی را یک اعلانیه کنید که امی را یک کار بکنه. بازار از ما مردم او طرفی ها است، مردم زورش این طرفی ها، در مشکل خیلی زیاد برخورد. امی را شما در لطف کنید، خیلی مردانگی میکنید. با احترام، ما شیخ عبدالحسین از ولایت دایکندی ولسوالی اشترلای قریه خوشک.
سلام به کارکنان میرازی آزادی. من ابوبکر ایوانه که تخار صحبت میکنم. جوان ها بیکار چی کار کنه؟ یک کراچی رو نگیره چی ماه به سوزان نفرشه، هر چیزی که نفرشه به خاطر شلوار نه نگره من خبی مرزی به کمرم شکسته یه خوابیرم. چرا دولت راساز نکنه؟ تشکر ایرادی آزادی. خدا حافظ. سلام خدمت شما آقای ظریف نظر و همکاران شما عرض می‌دارم. بعد از اینکه پروگرام شما در باره صحت و صحت بسیار مهم است، بسیار از اشمان نس می‌بینیم که زندگی انسان هاست همگی و در وزارت صحت ما متاسفانه هیچ خدمتی در عالم شهر. اگر میشه به تو فکر میکنیم که در 100% 98 بسی هیچ 2% خدمت میکنن سر به خاطر مردم، به خاطر که نارسدان داشته باشن، یعنی ما این کار را کرده. یک عرض به شما بکنم، بودم چند وقت پیش من از ولایت لوگر صحبت میکنم، از ولسوالی چرخ. در نان شام تسره که یک دلار بود در چای سخته بود، در بود بالا از چپش شده بود، وجودش هم یه آلام نپور بود، سخته بود، داغی بود. اون یک کلینیکی مربوطه برده بودن، در کلینیکی به اونجا موجوده. بعد از اون کلینیک برده بودن اونها گفته بودن ما از خدمت آقا جسمات لوابیت زیده داریم و تو همکاری کردن میتونیم ببرن ولایت. از اونجا انتخال دارن به ولایت، وقتی در ولایت رسیدن متشکر که مردم بسیار سر صدا بود که رست میکرد، فریاد میکرد به ولایت. وقتی آمد از اونام حتی میاسر شد که اونها دیدن و خلیوان دیدن و اونجا رفتن. بعد از اونها هم گفتن ما یه چیزی کردن هم تنفاله سوزش کردی و سختن یه بسیار زیاد سینه ببرن کابل شبخانه این دلواندی تا که اونا دیگه هم رو میگیرند و میایند اینا تا کابل مرسن یک بجه شام میشه. در یک بجه شام که آمدن تا ای که اینا 2000 افغانی رشوت ندام کرد و حاضر نشد که به تبیر میگفت. بکی میگفت نوکریوال نیست، بکی میگفت که ما یه گرفتن هم تشمال شام نوخت شما تا صبح بانه. در حالی که متفلک دل میزد و صدا میزد و چرت میکرد، فریاد میکرد، مادرش هم رایش بود و یکی کاکایش هم رایش بود تا بالاخره تسلیم گرفتن. اینی مشکلات است. و به همین ترتیب یک روز به بوتار 600 برم طرف کارت اینا و منم دوا فروش کتی دیگه کس صحبت میکنم، میگفت که دوایی که از پاکستان میری چطور است کنشات؟ میگفت که برادر دوا وقت فرختر شکی کرده شاکتری که تو مشاوخانه هست که زود تو سازش داشته باشی و برای زود پول بیدی که دوایی تو رو در نقصه خود جایی بده. اگر نه که دیگه دوا خود بسیار زیاد از دوایی بیتنکات تیج و سودان هم که تاکت دوایی داکتر جامد نکنی.
سلام علیکم. قربان علی شریعتی هستم از ولسوالی جاغوری. فعلا بنده در ناور می باشم. از شما محترم خواهش مندیم که صدای ما را در گوش مسئولین برسانیم، به خاطر که مثلا علی در منطقه ناور راه ترودیزاد راه رفت آمد مردم به کلی بسته است. در کلینیکی که در منطقه وجود دارد امکانات ندارد، دوا و دکتر صحیح پیدا نمی شود. اگر مردم دستار مریضی می شود خدای نکرده، دیگه هیچ غیر از مرد دیگه هیچ راهی ندارد.
این جانب نادین محمد هستم از ولایت بدخشان رسوالی کرانمون جان. در رسوالی ما نه هیچ کلینیک و هیچ برخی نیست. مشکلات ما بسیار زیاد از این کرامانه خواهشمند هستم که به مسئولین چیز عادلتر برسانه.
سلام علیکم روز آزادی. ما یک شکایت داشتیم از ولایت بغلان ولسوالی جلگه. از قریه ولسی به تماس میشهیم. در جلگه نه دکتری است، نه شفاخانه است، نه سرکی است، هیچ چیز وجود ندارد. دولت افغانستان هیچ توجه ندارد در جلگه.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمی که در این روزا میشنوید تعداد زیاد از پیام ها در مورد خدمات صحی در افغانستان میباشد و ما هم با وزیر صاحب محترم وزارت صحت عامه دکتر سریا دلیل یک مصاحبه مفصل انجام دادیم که قسمت اول آن را در برنامه روز جمعه گذشته شنیدید و امروز توجه شما را به قسمت دوم آن جلب می نماییم و قسمت باقی مانده آن را در برنامه آزادی و شنوندگان در این هفته روز جمعه خواهید شنید. محترم دکتر صاحب سرایا دلیل، وزیر صاحب صحت عامه، وزیر صاحب محترم، یک سرویس مسافربری که از کابل به طرف قندار میره در غزنی در ولسوالی قره‌باغ تکر میکنه، اونو تقریبا 18 نفر وفات میشه و تقریبا 9 نفر هم زخمی میشه. منتها در اینجا مسافرها شکایت کردن که 4 ساعت منتظر مثلا امبولانس بودن. در این مورد چی باید شوه که زودتر بتانین به بهتر وسایل رسیدگی شوه؟
خب در این حالات موضوع مثلا بارندگی ها در قسمت رسیدن امبولانس ها در شهرها ها تاخیر وارد کرده میتونن. قطار نیروهای نظامی در رسیدن امبولانس های تاخیر وارد کرده میتونن. اطلاع رسانی خودش، اینا کلش از جمله عوامل و اسباب هستند که در رسیدن به موقع امبولانس ها تاثیر گذار هستند. ولی حادثه امروز حادثه دلخراش بود، حادثه بسیار. ما به هموطنان عزیز ما تسلیت میگم. ما همراه رئیس اتمی غزنی ما هم صحبت کردم که در اونجا مکتب زخمی ها رفته بودن. منتها ما کوشش خود در این زمینه میکنیم.
وزیر محترم، امکانات ترانسپورت هوایی چطور است به نظر شما؟
بله، اتفاقا باید ما که شما یک دفعه دیگه هم این موضوع رو مطرح کرده بودیم در برنامه رادیوی شما، این موضوع مطرح شده بود. امبولانس های هوایی یک استراتژی خوب است، اما این امبولانس ها بسیار زیاد قیمت است. این امبولانس ها معلوم دار اول خودی هلیکوپتر ها یک بودیجی هنگ گفته ایجاد میکنه، باز از مراقبتش، روغنیاتش، گیلوت و عملی تکنیکی هلیکوپتر ها. افغانستان فراموش نکنیم که کشور فقیر است. ما یک کشوری هستیم که 100% بودیجی انکشافی ما از طرف جامعه جهانی تمویل میشه و چون این برنامه ها جز برنامه های انکشافی میباشه. ما همیان بر اساس پیشنهادات سازمان صحی جهان 15% بودجه یک کشور باید به صحت اختصاص داده شود، در حالی که در کشور ما تنها 4% است. یعنی 4% بودجه کل حکومت به صحت اختصاص داده میشه و ما با در نظر داشت همین امکانات بودجهی خدمات ارائه میکنیم. ما در بعضی حالات مثلا پارسال در بدخشان
امروز در مطبوعات بین المللی خواندم سب حال او موضوع ما نیست، منتها گفتن که خطر از این است که در امریکا میگن کمک هایی که بر افغانستان میشه باید قطع شود. بعضی ها به خیال ممتا یک نظریات دارن، میگن که بر از این که بودجه که داده شده مصرف نشده یا به جاهای دیگه مصرف شده. از این قبیل جامعه جهانی امکانات زیاد دارن، منتها
اگر این تقاضا شود نظر به شرایط افغانستان نمیفهمیم تا چه حدی مسائل ممکن است برای اینکه اگر وا بودجان بتا پیلوت نباشه یا پیلوت هم باز از بیرون بیارین باز مصرف بالا میره. مونتا یک پروژه طویل مدت است که اگر در نظر گرفته شود خب بد نخواهد شد. نه وزیر صاحب
حتما بله بله واقعا ولی ما شاید بتونیم که بجای یک هلیکوپتر مثلا چندین اراده امبولانس بخریم.
بله بله
خب به هر حالت معقولیت اقتصادی برنامه ها هم مد نظر گرفته میشه. ما مثلا هر سرمایه گذاری ده که میکنیم میبینیم که از کدام شیوه زیادترین بازدهی یا نتایج میداشته باشه. اینه فراموش نکنیم که گرچه سکتور صحت از جمله موارد است که جامعه جهانی علاقمند هستن و جامعه جهانی تعهدات چند ساله را با ما صحبت کردن و علاقمندیشان در این قسمت مشهود است، ولی وقتی که یک برنامه سرمایه گذاری بالای یک برنامه یا بودجه سازی مد نظر گرفته میشه، اولو برنامه هایی که تاثیراتش بالای صحت عامه زیادتر میباشه اونا تمویلش زیادتر معقولیت داره. ولی قطعا این نزر شما یک نظر معقول است و مورد نظر می.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمت دوم صحبت ما را با دکتر سرایا دلیل وزیر صحت عامه دولت اسلامی افغانستان را شنیدید. قسمت باقی مانده این مصاحبه را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان شنیده می توانید. حالا توجه نمایید به چند پیام مختلف دیگر.
سلام علیکم. خریه است منام شمسایی که یه ولایتی تخور و مشکولی نهنگ خطا. خریه منام شمسایی دیگر نشوه. نه مکتب داریم، نه سرک داریم، نه آب نوشیدنی داریم. ما مردم در طول صد سال میشه همین مردم زندگی میکنه، مکتب نداره، سرکش هم خو خیر، آبش هم خیر، همین مکتب نداره. در طول صد سال همین مردم زندگی میکنه، مکتب نداره.
ولسوالی دوشی شکایت داشتم نزد فارس ورزک وزیر معارف. یک مکتب است در ساحه قریه زارغه دوشی، تقریبا 600-700 شاگرد داره. دیگه مکتب تقریبا 3 کیلومتر از آب آشامیدنی دور است. هیچ غیر آب آشامیدنی و غیر آشامیدنی نداره. دیگه شاگردام خیلی به تکلیف است. مکتب در ساحه یک للمه قرار داره. در اونجا دیگه چاوی چیزا داده نشده، در این مردم خدمت نشده. فقط دنیم صدای ما با گوش فارق وردک برسه. سلام علیکم، خدا حافظ.
اینجانه توفیق الرحمن از ولایت بدخشان اولسوالی یرگو از قریه لاخسنگین می باشم. و بعدا مشکلی که داریم نابودی برق و آبی آشامیدنی می باشد. 250 فامیل می باشد که از آبی آشامیدنی و برق محروم هستند.
و عبدالوکیل هستم از ولایت بدخشان اولسوالی که وطان قیره زرمج پایان. هر اولسوالی ما هیچ کمکی نمید از بسیار اولسوالی پس ما را با ما یک کمکی که خصوصا با دمی قریه ما هیچ چیزی نداریم، نه آبی آشامیدنی داریم، نه برق داریم، هیچ چیزی نداریم. همین
یک چند برادرو هستیم از ولایت تخار و ولسوالی رستاق. از آب آشامیدنی ما کمبود هستیم، از سرک کمبود هستیم، در یک قریه نوآباد هستیم، هیچ کس توجه برای ما نداره.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر. 1000 خانه هستیم، آب آشامیدنی نداریم. ولایت بدخشان ولسوالی درخیم قریه پینگانی 2000 خانه هستیم. تقریبا 1.5 ساعته را رفته از دریا آب میاریم. به ما مردم بسیار مشکل تمام میشوه. همین شکایت مرا به مقام بالا برسانید. 2000 خانه هستیم، آب آشامیدنی پیدا به کلی نمیشوه.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان عزیز و مسئولین دولت اسلامی افغانستان. ما در طول 10 سال از فساد و رشوت همیشه شب و روز میشنویم، مگر عمل کردی آن را هیچ ندیدیم کی بازخواست کند و کی گوش کند. یک روز در اداره دولت از حقوق مردم ما ندیدیم که یک حیاتی پیدا شد و از رشوت مردم پرسان بکنه، از حقوق مردم پرسان بکنه. هر کس میتوانه او مال دولت و مال ملت به خود سرمایه و زندگی ساختن و پوش کردن قریب است. سرمایه می سازد. بازخواست هیچ هرگی نیست. از بی بازخواستی بسیار انگیزه مردم و مسلح شدن مردم چند درجه بالا رفت. دولت می گوید که شورهای صلح، شورهای صلح عدالت و بازخواست حقوق مردم است. چندین بار است که شکایت کرده به رادیو آزادی، میتونیم که تمام شواهد و اسناد و خود حقوقی دعوای حقوقی داشتم تکمیل نمودم و تکمیل نبودم اجرا کردم. 15,000 افغانی محصول دولت به قاضی صاحب فروختم، هنوزم سرم راجوری ساختن و راجور کردن، هیچ کس داشت خوشی نکرد و کسی گوش نکرد، هم پول رفت هم تمام زندگی دوای چند ساله. بار بار شکایت میکنیم که برادی آزادی یک کسی به حساب شکایت، هیچ کس، هیچ مردم، هیچ غریب و بیچاره را گوش نمیکنه. هر کس میدونه بخص سرمایه ساختن. امیر خان از ولایت بدخشان و رسوالی ارگو در حاصل فقط به خدای کریم استرم. سلام علیکم.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-4202-21-12-41-38.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
Thank you.